موانع باعث میشه که این برکت از زندگی ما خارج شوه.
بله بله.
وقتی انسان خودش به خدا میسپاره، همون میشه توکل، همون میشه اعتماد کردن و بله. این خیلی قشنگه که ما همیشه به خدا اعتماد بکنیم. این میشه اون مرحله رسیدن به خود آگاهی عمیق که از درون ما یک باور و یک اعتماد به خدا داریم. وقتی به خدا اعتماد میکنیم، او سیر درونی خود را طی میکنیم و این باعث میشه که برکت عمر ما افزایش پیدا بکنه و خودم شاهد باشم که با توکل به خداوند میتونیم کارهای خود را پیش ببریم و این زمینه ورود برکت به زندگی ماست. همی که اعتماد بکنم، همی که باور داشته باشم و گاهی توسل در زندگی، در خصوصا خب در آیین‌های مقدس ما، آیین‌های الهی که ما اشخاصی را توی زندگی خودمون داریم، مثل که والدین خودش نماد برکت بود که صحبت شد، فرزندان ما و گاهی ائمه بزرگوار ما نماد خیر و برکت هست که ما متوسل میشیم، از زندگی اونها دست میگیریم، الگو میگیریم که یک الگوی کامل است و از این طریق ما خیر و برکت و شفا و سلامتی را در زندگی خود وارد میکنیم.
بله بله خانم حسینی عزیز، گفتیم که اعتماد کردن، توکل کردن، اینا واقعا وقتی که بهشان فکر میکنی، به اعتماد، به توکل، به توکل به خدای مهربان و از طرف اعتماد کردن، اعتماد در فضای خود خانه و خانواده وقتی که هست، خب طبیعتاً احساس آدم ها سرشار از آرامش هست، خوش هستن. اما اگر همین اعتماد نباشه، همین اعتمادی که شما گفتین برکت است در خانه و خانواده، مثلا جای خدا بده و بدبینی و سوء زن، چه تأثیری داره؟ یعنی چگونه میشه که واقعا چه تبعاتی را این سوء زن و این بدگمانی میاره که وقتی که وقت اعتماد را داریم، وقت واقعا آدم میرسه که برکت زندگی است؟
بله، یک از آسیب‌های بسیار مخربی که قانون زندگی‌ها را تخریب می‌کنه همین بدگمانی است، همین سوء زن نسبت به یک دیگر است. اگر با او طیف وسیع‌ترش رو نگاه بکنیم، خود سوء زن و بدگمانی جزء اختلالات روانی میشه، یعنی فرد پارانوئید میشه، به هر چیزی بدگمان میشه و ای اگر در یک زندگی خانوادگی فردی و اجتماعی وجود داشته باشه، او پایهای زندگی در حال سست شدن و ویران شدن است. اگر
بله
همسران
یعنی
نسبت بله اگر همسران بله نسبت به هم بدگمان داشته باشه، سیزن داشته باشه، یعنی که من هیچ اعتمادی به تو ندارم.
بله بله.
یعنی که خلایی در زندگی وجود داره و ای همون بدگمانی است، همون که من هیچ اعتمادی ندارم، نگران هست و او خود شخص بیشتر آسیب می‌بینه، تشویش داره، نگران داره، خب همسر من کجا رفت، با کی گپ زد، گوشی او را چک بکنه، باعث آزار روحی و روانی او شود، گاهی حتی مانع شود که از خانه خارج شود، او چک شود کجا رفت، با کی صحبت کرد، حتی تعقیب گریز ایجاد میشه، کسی را مأمور میکنه و شبانه روز او فردی که خودش دچار سویزن و بدگمانی شده، هم خودش بسیار عذاب روحی میکشه، بسیار نگرانه، بسیار وسواس پیدا میکنه، حتی نسبت به غیر از این که در او شخص مضمون است و سویزن دارد، به اطرافش، به زندگیش، به محیط کارش، به همکارانش هم این احساس بدگمانی و سویزن را داره و باعث میشه که او شخصی هم که مورد سویزن قرار گرفته، مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار بگیره و شرایط زندگی را براش هر روز سخت‌تر و تلختر بکنه.
بله بله، داشتم این فکر میکردم خانم حسینی که دقیقاً این شروع بدگمانی، این که در وجود یک نفر، در ذهن یک نفر راه پیدا میکنه، دقیقاً مثل آتش روشن شدن یک شعله آتش است که شروع میکنه و سوختن و هر چیزی را در دور و بر خودش میسوزانه، چه خود او فرد را، چه اطرافیان را، و هر لحظه هم گسترده تر میشه و شعله میکشه.
بله بله، شعله میکشه و دود او حتی دیگران را هم اذیت میکنه، مثل که خب در محیط خانه باشه، اعضای دیگه خانواده، فرزندان و گاهی تمامی اینها مورد سوء زن و بدگمانی قرار میگیره و ای بسیار خطرناک و آسیب‌زاست که گفتیم هم زندگی فردی و شخصیتی او را دچار تزلزل میکنه و هم زندگی اجتماعی او را خراب میکنه. در واقع این میشه که فکر و ذهن یک نفر را در حال بیمار شدن هست و این بیمار شدن و این چیز دوام نمیاره و یک روزی به شکست می انجامه.
بله بله، و اینجاست که آدم میفهمه که اعتماد چه برکتی داره به زندگی های ما، که وقتی اعتماد داریم آرامش داریم، خوش هستیم و سوء ظن و بدگمانی نیست. خب چه قسمی میشه خانم حسینی عزیز که این اعتماد ها رو در زندگی ما حفظ بکنیم؟ یعنی از کجا شروع میشه این شروع بدگمانی ها؟ چه کارهایی دامن میزنه به اینکه بدگمانی وارد زندگی ما شود؟
این برمیگرده باز به همون مهارت های زندگی که ما همیشه تاکید داریم که یک انسان اگر میخواد یک زندگی موفق داشته باشه و یک انسانی باشه که زندگیش و عمرش همراه خیر و برکت باشه، باید به او شناخت خود آگاهی خودش برسه، خودش باور داشته باشه به این که انسان هست و یک نماینده خداوند که بر روی زمین آمده و این مهارت وقتی کسب میکنه باعث میشه که به او رشد شخصیتی برسه. وقتی ما به رشد شخصیتی میرسیم، خب کنترل بر احساسات و هیجانات خود داریم،
بله.
کنترل بر کار خود داریم، کنترل بر نفس خود داریم، میفهمیم که خب این بد است، این خوب است، کدام رو انتخاب بکنیم. نوع روابط ما تأثیر میگذاره که ما این شیوه رو به درستی انجام بدیم. وقتی
بله.
من به خودآگاهی میرسم، به شناخت خود میرسم، خب نسبت به دیگران هم این شناخت پیدا میکنم، چرا که رفتار درست دارم، واکنش درست در مقابل دیگران داره و این باعث میشه که ما یک ارتباط مؤثر داشته باشیم، مثل ده. همسران، مثل ارتباط فرزندان، ارتباط با دیگران، ارتباط با همکار. این باعث میشه که او اعتماده باز پیش بیاد، او روابط مؤثر ایجاد بشه و فضای زندگی ما، فضای ایدئال خودش پیدا کنه. همه اینها رو وقتی در کنار هم میگذاریم، میشیم یک انسانی که متعادل هستیم.
بله بله.
تعامل درست داریم، گزینش داریم، میتونیم صحیح انتخاب بکنیم.
بله.
میتونیم احساسات و هیجانات به موقع به کار ببریم.
بله خانم حسینی عزیز، احترام به حریم خصوصی دیگران، حالا از همسر گرفته تا فرزندان تا دیگران اطرافیان ما، چقدر میتونه نقش داشته باشه در اینکه اعتماد ما همچنان حفظ شوه، یعنی خراب نشوه و آسیب نبینه؟
وقتی ما همین ارتباط مؤثر داریم، میفهمیم که خب در کجا چگونه رفتار بکنیم و یکی از این رفتارها احترام گذاشتن به خود ما است که در خود آگاهی پیش میاد و این احترام گذاشتن در خود باعث میشه که ما به حریم دیگران هم احترام بگذارم. ما این را خب اگر در جز آسیب ها ببینیم، جز صفت های بد ببینیم، همون میشه تجسس، کنجکاوی، بیمور در مورد زندگی خصوصی دیگران و یکی از موانعی که باعث میشه خیر و برکت هم از زندگی ما بره ایست که خب ما بسیار کنجکاوانه، بسیار جستجوگرانه در پی ای باشیم که او شخص چه رقم زندگی میکنه، درآمدش چگونه است، چه ارتباطی داره، چه روابطی داره و بسیار تجسس در شخص و زندگی حریم او تجاوز بکنیم، باعث آزار روحی او طرف میشیم و این میشه تجسس.
خانم حسینی عزیز، سرک کشیدن به گوشی همسر آیا مجاوزی داره که چون او همسر ما هست ما برم در گوشیش و پیامایش ببینم؟ آیا گوشی فرد حریم خصوصیش حساب میشه؟
گوشی یک حریم خصوصی است. همیشه اینو میگم که در روابط شخصی خودم به عنوان یک زن، مرد به عنوان یک مرد، حتی فرزندان، خب خودمون یک فضای خصوصی داریم. خب من با یک دوستی که همجنس خودم هست، با یک همکار، با یک فامیل خودم، خب گاهی پیامک های خصوصی و زنانه شاید بده و همچنین مردان. و گوشی یک حریم خصوصی است به یک نکته رو که بسیار در خانواده اتفاق میفته و ما بین مراجعه خودمون داریم، همسران ما در حریم زندگی شخصی خودشان که گوشی جز
بله.
زندگی خصوصی و حریمی است، گاهی رمز میگذارم.
بله.
ما یک راهکار رو پیشنهاد میکنیم، میگیم
بله.
خب همون بحث اعتماد رو اگر پیش بکشیم، میگیم اگر در یک زندگی زناشویی و در یک زندگی خانوادگی اعتماد نسبت به هم باشه، گذاشتن رمز من میگم زیاد معنا نداره.
بله.
خب اگر من اعتماد داشته باشم، خب رمز رو مگرم که از لحاظ اجتماعی که میگه خب اگر گوشی گم شود رمز باشه، خب نمیتونن کسی، یعنی او دزد که گوشی رو دزدیده یا به هر حال به دلیل گم شده وارد حریم خصوصی شود. این بماند که قضیه شاید او تکنیک خاص خودش را داشته باشه، اما در فضای خانواده من اگر رمزی میگذارم به هر دلیلی باید رمز همسر من میگم در جریان باشه.
بله. یعنی البته اگر همسر بتانه
بدانم که او اعتماده به وجود بده، هر گاه بله. این اعتماده نباشه خودش ایجاد سویزن میکنه.
بله.
که خب این حریم خصوصی ماست، من رمز گذاشتم، این خودش من میگم شک را ایجاد میکنه و اگر این برداشته شود
بله.
او اعتماد باشه، خب او طرف من میگم به خودش اجازه نمیده که در گوشی من یا من به گوشی همسرم وارد بشم. چرا میگم؟ خب رمزی وجود نداره.
بله.
او اعتماده هست.
بله خانم حسینی عزیز، اگر از اون طرف حالا همسر رمز بدانه و او خیشتنداری ها درش اگر نباشه چی؟ یعنی رمزه بدنه و مرتب پیامای فرد را بره کنترل بکنه و از دل پیامای معمولی یک گپ بکشه، چون بعضی وقتا های وسوسه ها هست دیگه، های پیام کی بود، با کی بود، با کی داده، چرا با فلانی پیام داده. اگر این وسوسه گری در وجود فرد باشه با وجود دانستن رمز، باز کار از یک طرف دیگه خراب میشه.
بله متاسفانه این همون میشه که خب اگر ریشه یابی بکنیم، ریشه هایش را پیدا بکنیم، این خودش جز آسیب هست که این نباید بله. صورت بگیره. پس او اعتماده نبوده، او ریشه ها هم وجود داشته و این تجسس و کنجکاوی به هر دلیلی بوده و گاهی هم ناآگاهی هست. شاید من او علم و درک ندارم که باید
بله.
به حریم خصوصی همسر خود وارد شوم و این من میگم با یک گفتمان، با یک مشاوره بین همسران شاید قابل حل باشه که کار به جاهای باریک نکشه. گاهی بیشتری ها ابراز میکنه که ای از عدم آگاهی و اطلاع نداشتن ما از همدیگه است و من میگم ای از عدم شناخت طرفین در زندگی است که باید رسیدگی شود.
بله بله، فرصت نیست و بحث ما همچنان شیرین پیش میره. انشالله که خدا توفیق بده به همه ما که بتونیم همچنان به همدیگه اعتماد بکنیم و اصلا وقتی که کسی وارد رابطه زندگی مشترک میشه، یعنی خودش، یعنی اعتماد در دلش هست و سوی زنها و بدگمانی ها را انشالله به هیچ رقمی وارد رابطه خود ما نکنیم و این میشه برکت یک زندگی. تشکر از شما، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
ما شما دوستای عزیز هستیم، همچنان از برنامه زنده باد زندگی پیامکی بخونیم از دوست خوب ما نیره جان از تهران که نوشتن سلام، شنونده برنامه هستم. تشکر از مباحث خوبی که مطرح میکنین. من در رابطه خودم با همسرم کوشش میکنم که همیشه بهترین تعبیرها و بهترین گمانها را داشته باشم و حتی در دین ما هم توصیه شده که حتی اگر رفتاری میبینین که کمی شک برانگیز است، سعی کنین که تا میتونین دلایل خوب و مثبت برش بتراشین و هرچند که عادت ذهن است که معمولاً میره سراغ تعبیرهای منفی، ما کوشش کردم که تا حالا در رابطه خانوادگی و ارتباطم با همسرم بهترین تعبیرها را داشته باشم و از بدگمانی ها پرهیز بکنم. تشکر از دوست خوب ما نیره جان.
هر جا که سفر کردم تو هم سفرم و از هر طرف رفتم، تو راه برم بودی، و از هر طرف رفتم، تو راه برم بودی،
که سفر کردم، هر جا که سفر کردم، تو هم سفرم بودی و سفر کرده رفتم.
زیبایی بود با صدای احمد ظاهر، تقدیم حضور شما دوستای عزیز شد از برنامه زنده‌باد زندگی. این روزها روزهای عزیز ماه مبارک رمضان است و شما افطاری دعوت میکنین یک دوست عزیز را، یک فامیل را، قوم و خویش همسایه تان را زحمت میکشین، سفره افطاری را سعی میکنین که به زیبایی هموار بکنین، دور هم میشینین، افطار میکنین، دعا میخوانین، لبخند میزنین، گپ و گفت دارین و این برکت همین لحظه های عزیز است که ما و شما بی تفاوت ازش عبور نمیکنیم و دریافت میکنیم این برکت را. میریم با سراغ شیما جان و وفا در هرات و از ایشان میشنویم.
سلام لالا جان، میشه خود معرفی کنین؟
من عبدالله از شهروندان هرات هستم، وظیفه خودم رکشه‌رانی میکنم در ولایت هرات.
سلامت باشین، ای که ماه روزه هست، طاعات و عبادات شما قبول باشه درگاه خداوند.
زنده باشم همچنان از شما هم و تا سال نو ماه مبارک رمضان به همگی تبریک میگم.
میخیم از شما یک سوال داشته باشیم در رابطه به برکت در عمر و زندگی ما. چگونه میشه برکت به زندگی و عمر ما افزایش پیدا بکنه یا برکت ببینیم؟
دیگه باید تجربه کنی، هر چیزی آدم باید به دنبال بری، یعنی خواسته باشی به دنبال حرم بری، به زندگی آدم برکت نمیاد. باید راه خدا رو بگیری، نماز بخونی، زکات حق ازی و از اون نخوری، از مسکینی نخوری تا بتنی خداوند برای تو رحم کنه. میگه رحم کن که رحم خدا تو بیاید.
ای که در عمر آدم با نیت خوب خیر و برکت میایه، در مال و زندگی و دارایی آدم چگونه میشه که در او برکت ببینیم؟
در مال ما از رای میه که باید زکات مال خدا بده، نه که هرچی دارین بازم به رو هم بگذاریم، دل نشه که مثلا صدی به دست خدا راست کنیم طرف یک مسکینی او احتیاج شرایط که ما و شما داریم، شرایط فیلی هم ما و شما از 100% نه 70% مردم به زیر فقر، 30% دیگر اگه داشته باشه باید 30% هم دست آخر بگیره برای سر چند تا غریبی که داریم که تا اونا مسر پاشن. بعد ما انصاف داشته باشیم در دکانداری، مر وظیفه که داریم انصاف داشته باشیم، مال کسی نخورین، مثلا چیزی به اندازه به او بدین، کم ندیم از چیزی که به او وعده میکنیم تا به چیزی که به دست میدیم، خیلی فرق میکنه. بعضیا همه رقم هستن، ولی این کار من خواهش میکنم از مردم خود که این کار نکنن، چیزی که حق مردم بدن و حق مردم رو تلف نکنن.
شما سلامت باشین، برکت به عمر شما، روزگار شما سبز و خرم باشه مثل همین روزای بهار.
زنده باشین، از شما هم همچنان روز خوشی داشته باشین، موفق باشین.
تشکر از شما جان وفا و سپاس از شما دوست عزیزی که همین لحظه در دکانتان شیشتین یا در حال رانندگی هستین یا در خانه هستین و شنونده برنامه هستین. پیشانیتان باز است یا ای که خدای نکرده همه تو ابروها را گره کردین در هم دیگه. خب خودتان تأثیر شدیدین وقتی که نشستین و در حال خرید و فروش هستین، پیشانیتان باز است و یک مشتری وارد دکانتان میشه، با روی خوش لبخند میزنین، یک سال نو مبارکی حتی برش میگین. این خلق شما و این خلق و خوی خوش شما خودش جاذبه دکانتان میشه و مشتری ها راحت تر و با روی باز میاین، استقبال میکنن، میگن میریم اونمو دکانی که اما فروشندش زیباتر گپ میزد، خلق و خوی خوشی داشت. اما اگر برعکس پیشانی ترش باشه و روی در هم گرفته، مشتری ها چی میشن؟ رم میخورن دیگه و طرف از اون پیشانی ترش میره دیگه، میره به روح. و اصطلاح حکایت عطایش و لقایش بخشیدیم حتما شنیدین دیگه دوستای عزیز، که پیشانی ترش ما یک دیوار در واقع ایجاد میکنه بین ما و دیگران، و روی باز یعنی برکت، یعنی خوشی، یعنی نشاط شادمانی، یعنی خودش وسعت اقتصادی، گشایش روزی و خوش به حال اونایی که مدام لبخند روی لبشان است و به این ترتیب برکت دائمی میکنن و ماندگار میکنن در زندگی خودشان، چه در فضای خانه و خانواده، چه در ارتباطاتشان با دیگران، با مردم. خب دیگه فرصت چندانی نداریم، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه زنده باد زندگی. انشالله که لحظاتتان پر از خیر و برکت باشه و نشاط و شادمانی برکت زندگیتان باشه. تا فردا و فرصت دیگر، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. بدرود.
آرزوی توفیق روزداری و بهرمندی از ماه رحمت و مهربانی، دعوت میکنم با رمضان ماه فرصت ها همراه شوید.
یکی از این فرصت های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما، ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن، دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان
ماه فرصت ها.
خالق هستی بخش، همراهان عزیز و گرامی، سلام بر شما
طاعات و عباداتتان قبول درگاه حضرت حق. با برنامه رمضان ماه فرصتها در خدمتتان هستیم. اکنون بیش از نیمی از ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشتیم. بیش از دو هفته است که برای رضای خدا و برای اجرای دستوراتش ساعاتی را دست از آب و غذا کشیده ایم. با زبان روزه قرآن خوانده ایم، اطعام کرده ایم و محرمات را ترک کرده ایم. اما آیا لذت عبادت را هم چشیده ایم؟
خدایا ای هستی من، ای بزرگترین آرزوی من، ای زیباترین زیبایی ها، دوستت دارم. محبوبم، ای مهربان، ای رحیم کارساز، به حق مهربانیت و این ماه عزیز زندگی های من را سرشار از خیر و خوشی ها، بدور از مشکلات سخت و بیماری ها و مملو از سلامتی و دلخوشی ها قرار بده. الهی، در روزهای اول مهمانیت قرار داریم، ما را توفیق عبادتت را نصیب بفرما. ما را مهمان شایسته سفرت قرار ده و لطف و کرمت را شامل حالمان کن. الهی، تو راهنمای روح مایی و ما بسیار نسبت به سرنوشت خود نادان. الهی، تو ما را هدایت کن به سمت خوبی ها و آنچه خیر ماست. خدایا خیر را در زندگی من جاری کن و کمک کن که عشق را در هر آنچه انجام می دهیم کشف کنیم. پروردگارا، می خواهم با عشق و نه از روی ترس در راه تو و برای تو باشم. با من توفیق عطا کن. مهربانم، هیچ چیز به اندازه تو مرا آرام نمی کند. فانی قریب، تو نزدیکی با ما و همین برای من کافی است.
در این مدت از لذت عبادت بی بهره بوده ایم، شاید علت آن حق و ناسی است که بگردن داریم. رعایت حقوق دیگران در اسلام بسیار مهم است، حتی مهمتر از رعایت حقوق خداوند. اصولا سه نوع حق بگردن هر مؤمن است که از او درباره آنها سوال می شود. یکی حق و نفس است، یکی حق الله است و دیگری حق و ناس. حق و نفس این است که انسان در حق خودش ظلم نکند، عمرش را ضایع نکند و از استعدادهایی که خدا به او داده به درستی استفاده کند. اگر کسی این حق را ضایع کند و بعد متوجه اشتباه خود شده و توبه کند، نیازی به جبران نیست و صرف توبه سبب بخشش گناهانش خواهد بود. نماز، روزه و انجام سایر واجبات حقی است که خداوند بر گردن ما دارد و باید آن را ادا کنیم. دستور اسلام این است که اگر کسی حقی را از خداوند ضایع کرد،
پس از توبه و بازگشت آن را جبران کند و اعمال از دست رفته را به جای آورد. اما در روایات بسیار آمده است که اگر بعد از توبه شخصی فرصت جبران نیافت، خداوند از حق خود خواهد گذشت و از او بازخواست نخواهد کرد. اما حق الناس حقی است که دیگران برگردن ما دارند و ما موظف به رعایت آن هستیم، از حقوق مالی گرفته تا حفظ جان و کرامت و آبروی دیگران. همه حقوقی است که باید رعایت شود. اگر خواسته یا ناخواسته این حقوق ضایع شوند، راهی جز جبران آنها نیست. توبه و اظهار پشیمانی به درگاه خداوند برای بخشیده شدن این گناه کافی نیست و خداوند چون این گناهی را نمی بخشد، مگر اینکه قبل از او صاحب حق آن را بخشیده باشد.
دانستنی های رمضان.
در بخش احکام برنامه قبل نکات خوردن و آشامیدن را به پایان رساندیم. در بخش احکام این برنامه به موارد دیگری که موجب ابطال روزه می شود می پردازیم. در شرع مقدس اسلام دروغگویی باعث ابطال روزه می شود. یکی از مهمترین مواردی که در کتب فقهی به عنوان مبطل روزه مطرح می شود، دروغ بستن به خدا و پیامبران و معصومین علیهم السلام است. حتی اگر فرد روزدار بعداً توبه کند و اعلام کند که دروغ بسته است. همچنین اگر فرد روزدار آن دروغ را به جای اینکه شفاهی بگوید کتبی بنویسد، باز هم روزش باطل خواهد بود. روایاتی که در کتب متعدد آمده است و انسان به دروغ بودن آنها یقین ندارد اشکالی ندارد، هرچند که احتیاط مستحب آن است که آنها را با نسبت دادن به آن کتاب و ارجاع به متن اصلی نقل کند. علاوه بر این، اگر روزدار به مجتهدان و راویان حدیث حرفی را به دروغ نسبت دهد، اگر چه کار حرامی مرتکب شده روزش باطل نمی شود. یکی دیگر از مبتلات روزه فرو بردن تمام سر در آب است. اگر روزدار عمدن تمام سر را در آب فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب روزش باطل است. خواه در هنگام فرو بردن سر در آب، بدن او نیز در آب باشد یا بیرون باشد. اگر نصف سر را در آب فرو ببرد و سپس بیرون بیاورد و نصف دیگر سر را در آب فرو کند، روزش باطل نمی شود. همچنین اگر تمام سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بیرون بماند، روزه باطل می شود. افزون بر این، آب ریختن روی سر توسط ظرف و مانند آن اشکالی برای روزه به وجود نمی آورد. بدین ترتیب شستن سر زیر شیر یا دوش حمام اشکالی ندارد. اگر روزه‌دار شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا خیر، روزش صحیح است. در عین حال اگر روزدار بی اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد، روزش باطل نمی شود، ولی باید فوراً سر را از زیر آب خارج کند. همچنین اگر فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو ببرد، روزه او باطل نمی شود، ولی هرگاه یادش آمد باید فوراً سر را از آب بیرون بیاورد. از برنامه رمضان ماه فرصت‌ها در خدمت شما خوبان و شنوندگان روزدار من هستیم. دوستان عزیز، بیگمان پیامبر و اهل بیت ایشان بهترین و برترین سرمشق‌ها برای بشریت هستند. شناخت خلق و خوی آنان و تأمل در شیوه زندگی و رفتارشان یک زندگی متعالی و هدفدار را در نزد همگان ترسیم می کند. پیروی شیوه و منش آنان مخصوصاً در ماه مبارک رمضان می تواند ما را در رسیدن به زندگی متعالی راهنمایی کند. سیره و روش امام حسین علیه السلام بر محور محبت به خدا قرار داشت. وجود گرامی آن حضرت تجلی عشق به خدا بود و در سایه این محبت دیگران را دوست می داشت و می کوشید این عشق و جذبه الهی را در آنان ایجاد کند. نقل شده است که ایشان حتی زمانی که روزه بر ایشان واجب نبود روزه می گرفتند. در حدیثی آمده است شخصی از امام حسین علیه السلام پرسید خداوند چرا روزه را واجب کرده است؟ ایشان فرمودند برای این که ثروتمند رنج گرسنگی را بچشد و از فزونی مالش بر بینوایان کمک کند.
افطاریای روشن و صمیمی، دور همیهای نجیب و ساده، دلا پر از طراوت بندگی، مست از آنای مؤذن زاده. مستی های شبونه با افتتاح، زمزمه های هر شب یا مجیر، بندگی دلچسب و سروزدار، شبیه تنگ شربت خاکشیر. تموم سال غرق تو نعمتاشیم، مواظب ماست توی خنده و خشم. این همه نعمت داده و قبول کن، یه ماه بگه نخور باید بگی چشم. پنجره‌های آسمون بازه و فرشته‌ها نور و غزل میپاشن، واسه بهشتی شدن بنده ها پیش خدا بهونه میتراشن. هر کی به فکر بنده های خداست، هزار سالم بشه دلش جوونه، روی پر فرشته ها خونشه، مسافر کوچه ماه نشونه. یه دستن که خدا آفرید تا دنیا قابل تماشا بشه، این در اون در میزنن که حتما یه گره از یه زندگی وا بشه. قریبن و قریبا رو میشناسن، شبیه اون آقا که تو مشهده، شبیه اون آقا که غافل بودیم، صد دفعه به زندگیمون سر زد. دنبال کار مردمن همیشه، به جای خوابیدن تو بستر نرم. امام رضایی‌ان، یه پارچه نورن، هر کی امام رضاییه دمش گرم.
عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز رمضان ماه فرصت‌ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. در لحظات زیبای افطارتان ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که از ما به ما مهربانتر است و از ما به ما نزدیکتر و خیرخواهتر. هموطنهای خوب و با خدا سلام، ممنون که امروز هم بیقرار قرار همیشگی هستین و ما را همراهی میکنین. لحظه های رمضانی تان در این روز بهاری زیبا و بابرکت خوب باشد انشاءالله. نماز و روزه و سحرخیزی و تلاوت و ذکر و فکر و عبادت و بندگی تان قبول حضرت حق. امام صادق علیه السلام در رابطه با صبر روزدار می فرماید هیچ روزداری نیست که بر گروهی که مشغول غذا خوردن هستند حاضر شود مگر اینکه اعضا و جوارح او تسبیح پروردگار می کنند و ملائکه بر او درود و رحمت می فرستند که درود ملائکه نیز به معنای استغفار است.
ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم و هستی های تو، تو وجود مطلقی فانی نما.
رمضان آفتاب است و روشنایی مادام لحظه های بی چراغ زمین.
دوستان گرامی، با برنامه قرار بندگی از نشرات معارفی رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً شما هم ما را همراهی بفرمایید. با ارسال پیامک در افغانستان به 0794-71-1-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی ما در اینستاگرام و ایمو @radiodari_mashhad. با اطلاع شما عزیزان برسانیم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58.25 خواهد بود. دوستان عزیز، در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم ممکن است باشند کسانی که به هر دلیلی روزه نمی‌گیرند، یا طفل خرد هستند یا مریض یا اجازه شرعی دارند که روزه نگیرند. خیلی از خانم‌ها شاید حتی مجبور باشند با زبان روزه برای اطفال خود یا افراد مسن خانواده که نمی‌توانند روزه بگیرند یا خدای نکرده مریض هستند غذا تهیه کنند. بوی خوش غذا نباید آدم را وسوسه کند و به اساس وظیفه دینی خود باید صبر کنیم. صبر یکی از فضیلت‌های اخلاقی و انسانی است و یکی از راه‌های رسیدن به این توانایی نفسانی و فضیلت انسانی روزه‌داری است. به اساس روایاتی که از معصومین به ما رسیده، کلمه صبر در آیه مبارکه واستعینوا بالصبر والصلاة بر روزه تفسیر شده است و نیز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ماه مبارک رمضان را ماه صبر دانسته و می‌فرمایند ای مردم، به درستی که ماهی بر شما سایه افکنده که در آن شبی است بهتر از هزار شب و آن ماه رمضان است. خداوند روزه گرفتن در آن را واجب نمود و آن ماه صبر است. در حقیقت یکی از مهمترین آثار روزه همین اثر روحانی و معنوی صبر در روح و جان روزه‌دار است، زیرا روزه با فراهم نمودن محدودیت‌های موقت در برابر گرسنگی و تشنگی و دیگر موارد به او توان پایداری، شکیبایی و توان مبارزه با حوادث سخت در زمانهای طولانی را می‌بخشد و چون غرایز سرکش را کنترل می‌کند بر قلب انسان نور و صفا می‌پاشد. اینک در ادامه برنامه قرار بندگی در خدمت شماستیم و سخنانی میشنویم ارزنده از حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اعمال مهم ماه مبارک رمضان که در خطبه شعبانیه هم پیغمبر عظیم الشان به این عبادت و به این ذکر سفارش فرمودن، ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یک بخش از خطبه ماه مبارک رمضان پیغمبر عظیم الشان فرمود و من اکثر الصلاة علی فی هذا الشهر ثقل الله میزانه یوم تخف فیه الموازین. کسی که در این ماه پربرکت رمضان قید اکثره داره، اکثره یعنی زیاد، کسی که تو این ماه زیاد، پیغمبر عظیم الشان فرمودن زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، ثقل الله میزانه یوم تخف و فیه الموازین. خداوند متعال میزان حسنات او رو سنگین خواهد کرد در روزی که میزان حسنات سبکه، یعنی اکثرا در روز قیامت کمبود دارن، مشکلات حسنه و ثواب دارن. این ذکر، مداومت بر این ذکر در ماه رمضان میزان حسنات رو سنگین میکنه. در یک روایت دیگه داریم پیغمبر خدا علیه و آله السلام فرمود انا اندل میزان، من خودم در کنار میزان و سنجش اعمال خواهم آمد، اگر از امت من کسی درمانده شده ناتوان از اینکه اونجا حساب پس بده و میزان حسناتش سبکه، ولی در دنیا ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده، محمد و آل محمد و عجل، فرمود من ثواب صلوات ها رو در میزان حسنات او قرار میدم تا سنگین بشه. اگر میزان حسنات سنگین شد و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، مهمترین موقف قیامت همون موقف میزانه، ارزیابی میکنن. اگر میزان حسنات سنگین شد 51% کفه ترازو چربید، میره تو اجراییات بهشت. و اما اگر خدای نکرده العیاذ بالله، و اما من خفت موازینه، کسی که گناها و بدیهاش بر خوبیهاش غالبه، کفه ترازو اون ور سنگین شده، دیگه تا آخر میره پایین. این روایاتی که میفرماید پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن من ادرک شهر رمضان فلم یغفر له فابعده الله، یعنی کسی ماه مبارک رمضان رو درک بکنه، گناهاش آمرزیده نشه، مورد رحمت و مغفرت خدا قرار نگیره، از رحمت خدا دور باشه، خدا او را لعنت کنه، خدا او را دور بکنه. یعنی انسان یک ماه کنار آب باشه خودش شستشو نده، کنار دریاهای نور باشه یه شمع برای خودش روشن نکنه، واقعا خبیثه، واقعا ملعونه، از مهمانی خدا هیچ بهره نگیره، استفاده نکنه. مثل یه آدمی که 20 رقم 30 رقم سفره آب، نوشیدنی ها، طعام ها، غذاهای گوناگون، بازم از تشنگی یا گرسنگی لهله بزنه. گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ خدای بزرگ مهمانی گسترده‌ای در ماه مبارک رمضان آماده کرده. لذا پیغمبر خدا فرمود فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. شقی بدبخت جهنمی کیه؟ فرمود اون کسی که در این ماه پربرکت رمضان در ماه خدا از آمرزش خدا و پاک شدنی که در این ماه برای بنده‌اش خدا قرار داده از رحمت خدا و آمرزش خدا محروم بشه. واقعا شقیه، واقعا بد عاقبته، بدبخته. ما دیدیم بعضیا شبای احیا مثلا میره دنبال کسب و کار، میره دنبال بازیگری. بابا شبای احیا آدم باید بره با خدا مناجات بکنه، توبه بکنه، خودشو شستشو بده. شبی که ملائکه آسمان رغبت به زمین میکنن، همه عالم تجهیز میشه برای ریزش رحمت بر سر بندگان، ما اون وقت دنبال دنیا باشیم، دنبال چیزهای دیگه باشیم، دنبال لهو و لعب باشیم. از چیزهایی که ما در این ماه پربرکت خیلی خیلی از خدا میخواییم، در دعاهامون اصرار فراوان داریم، بیرون آمدن از گناه و خلاصی از آتش جهنمه، که در این چند روز ماه رمضان و چند شب ماه رمضان واقعا از خدا بخوایم که دیگه خدا به ما منت بگذاره، بدن ما و روح ما و جان ما بر آتش جهنم حرام بشه. این خیلی مهمه. ما در دعایی که بعد از همه نمازها در ماه رمضان مستحب بخوانیم یا علی و یا عظیم، در پایانش بعد از این که خدا رو به عظمت و بزرگی یاد میکنیم، نعمتهای خدا رو در این دعا شرح میدیم و خدای این شر رو بر همه و این ماه رو بر همه ماها برتری دادی و در این ماه قرآن نازل کردی، آخرش میگیم فیاض المن ولا یمن علیک. ای خدایی که تو به همه منت داری و هیچ کسی به خدا منت نداره، از این که به ما اجازه نماز دادن، اجازه روزه دادن، اجازه دعا و نیایش دادن، ما نماز شکر بخوانیم، سجده شکر به جا بیاریم. یک روایت زیبایی دیدم از امام زمان سلام الله علیه، فرمودن از مهمترین واجبات سجده شکره، که سجده شکر به جا بیاریم. بعد از نمازها مستحب مؤکد، بعضی از علمای محدث ما واجب میدونن سجده شکر، یعنی سرتو بذاری سجده بگی شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله، شکرن شکرن شکرا،
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، وقت دربی شکرن، شکرن یا شکرن.
الطاعم الشاکر له من الاجر کاجر الصائم المحتسب. کسی که غذا میخورد و خدا را شکر میکند، پاداشش مانند انسانی است که روزه گرفته و کف نفس کرده. خیلی ها غذا میخورن اما شاکر نیستن، الطاعم الشاکر، اما این غذا که میخورد میگه الحمدلله رب العالمین. در حالات بعضی بزرگان داریم هر لقمه غذا که به دهان میگذاشتن میگفتن الحمدلله رب العالمین. می فرماید انسان سالمی که خدا را شکر کند، اجر انسان مبتلا و بیمار و گرفتار صابر را به او می دهند. سالمه اما شاکره. به خاطر این شکری که می کند چنین پاداشی به او می دهند. کسی که عطا به او شده، نعمت به او داده شده و شاکر خداست، اجرش مانند انسان محرومی است که قانع است در زندگی. یعنی هم کسی که سالم است، هم کسی که طائم است غذا را می‌خورد، و هم انسانی که خدا به او ثروت داده، به خاطر این صفت شکری که دارد خدا به او پاداش مضاعف.
شكرا يا رب.
این توفیقیست که آدم نعمتهای خدا رو به جا مصرف کنه. اگر به جا مصرف کنه این شکر، نه اینکه یه وقت به زبون آدم میگه الهی شکر اما شکر نکرده، به نامحرم داره نگاه میکنه میگه الهی شکر چه الهی شکر، بله نامحرم نگاه میکنه میگه خدای الهی شکر امروز نهار خوبی، الهی شکر نهار خوبی امروز نصیب ما شد، الهی شکر، داره گناه میکنه، این شکر نکرده. شکر اونه که اون نعمتایی که خدا بهت داده گوش داده، با این گوش باید موعظه بشنوی، نصیحت بشنوی، قرآن بشنوی، حرف خوب بشنوی. لذا یه حدیث داره، ما به بعضی ها ثروت میدیم ببینیم اینا چه میکنن با این ثروت، آیا با این ثروت افرادی که به اونا مراجعه میکنن کمک میخوان به اونا کمک میکنن یا نه. اگه کمک بکنن ما این ثروتی رو زیاد میکنیم، و اگر کمک نکنن این نعمتی که به او دادیم ازش میگیریم. شکر نعمت نعمت هست افزون کند، کف نعمت از کفر بیرون کند. سعدی هم میگه هر نفسی که فرو میرود ممد حیات هست، و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نعمتی شکری لازم. بله، و از اصل زبان که براید که از عهده شکرش به همین که ما شکر میکنیم خود اینم شکر داره. شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران دردی شکران
شکران یا شکران یا ربی. تا تو با من نظر کنی زیر و زبر شود دلم، همچون نگاه رحمتت رنگ سحر شود دلم. ای همه دعای من این تو و این ندای من، خدای من خدای من خدای من خدای من. دل چو به سینه می تپد سرشک دیده می چکد، لرزش دل علامت این که خبر شود دلم. شاهد مدعای من سوز دل و نوای من، خدای من خدای من خدای من خدای من.
الهی جوی تو روان و مرا تشنگی تا کی، این چه تشنگی سال قده ها میبینم پیاپی. زین نادر تر کرا بود هرگز حال، زین نادر تر کرا بود هرگز حال. من تشنه و پیش من روان آب زلال. ای عزیز دو گیتی چند نهان شوی و